بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی استاد رفعتی نائینی، پنج شنبه اول آبان ماه 99.
محفظ باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب جلسه سوم رو در محضر فضلای عزیز هستیم. در جلسه اول بحث‌های مقدماتی، ضرورت این بحث و موضوع این بحث و تعریف فقه فضای مجازی رو داشتیم و در جلسه دوم رفتیم سراغ اولین مسئله که یک مسئله کلی است که اگر این مسئله مشخص بشه سیر مباحث فقهی ما کاملا تغییر میکنه. عرض کردیم یک دیدگاه اینه که اصلا فضای مجازی حرامه به دو دلیل. یک این که زیر ساختش غیر شرعی است، مثل یک جعبه جادویی است، خلق یک ربات جایگزین انسانه و اینو جواب دادیم. و ادله دیگر تحریم رو هم که گفتند که کاربرد محللی برای ما نداره، کاربردش غالب کاربردش یا کل کاربردش حرام هست. ما تولید محتوا رو نمیتونیم داشته باشیم، فضای مجازی مثل توپ و تانک و موشک و اینا نیست که همونطور که دشمن میتونه استفاده کنه ما هم بتوانیم استفاده کنیم، بلکه سرور دست دشمن هست. احتمال وقوع در گناه یک احتمال بسیار قوی است. این ادله رو بیان کردیم و رد کردیم، نمیخوام تکرار بکنم. عرض کردیم این قول درست نیست و ما قائل به جواز بالمعنى العام در استفاده از فضای مجازی هستیم. خب در برابر اون قول، اگر اون قول رو میپذیرفتیم که مباحث و سرفصل فضای مجازی در پنج جلسه فقهش تمام می شود، که حالا اگر کسی این کار حرام رو کرد، اونجاهایی که زمان دارد زمان دارد، اونجاهایی که عقاب دارد عقاب داره و این مسائل باید مطرح می شود. بیشتر مباحث حقوقی ارتکاب جرم و ارتکاب حرام مطرح می شود. اما عرض کردیم قول اقوام و مختار و قول مشهور جواز بالمعنى العام است. این رو باید امروز بیان بکنیم. یعنی چی؟ مرادمون از جواز بالمعنى العام، خب اون چی که مشهور هست و معروف هست، یعنی حرام نیست، میتواند واجب باشد، میتواند مستحب باشد، میتواند مباح باشد، میتواند مکروه باشد. این میگیم جواز بالمعنى العام. یه جواز بالمعنى الاخص داریم، یه جواز بالمعنى العام داریم. جواز بالمعنى الاخص یعنی مباح، مساوی الطرفین، هیچ طرفش راجح یا مرجوح نیست. این جواز خاصه. اما جواز عام شامل چهار حکم از احکام خمسه فقهیه میشه. البته وقتی میگیم که جواز بالمعنى العام و مرادمون این چهار حکم از احکام خمسه است، این به این معنا نیست که برای برخی از افراد فعالیت در فضای مجازی و کاربرد فضای مجازی حرام باشه. خیلی چیزها حلال است اما استثناءً برای کسی تحریم میشه. خب پس مرادمون از جواز بالمعنى العام مشخص شد، به تعبیر صحیح تر حکم بهره‌گیری از فضای دوم. حالا ما گاهی به جای تعبیر به فضای مجازی عرض کردیم، تعبیر میکنیم فضای دوم، ساحت دوم. حالا کم کم بتونیم این اصطلاح رو جا بیندازیم که اون نکته‌ای که در بحث اول جلسه اول عرض کردیم که واژه مجازی غلط انداز هست، اون از بین برود. پس معنای صحیح تر اینه که کاربرد فضای مجازی، بهره‌گیری از فضای دوم محکوم به احکام خمسه است. میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مباح باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه برای بعضی از افراد هم حرام باشه. این قول قول اقوا و مختار هست و از بیانات و فرمایشات سیدنا القائد به صراحت استفاده میشه که برای بعضیا وجوب کفایی است، البته برای بعضیا هم حرام است، که چرا که تعبیر میکنن قتلگاه جوانان. این تعبیر قتلگاه جوانان یعنی بر بعضی از جوانها این قتلگاه هست. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حرام میشه ورود به این قتلگاه. خب برای عده‌ای هم مباح هست، مساوی الطرفین هستش. دلیل برخورداری فعالیت در فضای مجازی و بهره‌گیری از فضای مجازی به احکام خمسه چیست؟ میخوایم بریم سراغ دلیل. دلیل آیا داریم بر وجوب بهره‌گیری از فضای مجازی؟ آیا دلیلی داریم بر استحباب فراگیری و بهره‌گیری از فضای دوم یا خیر؟ حالا دیگه کاری به فرمایشات فقها و مراجع و بزرگان نداریم، میخوایم بریم سراغ دلیل. این که میگید که جواز بالمعنى العام است بهره‌گیری از فضای مجازی، یعنی میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه. خب به چه دلیل میگید برای برخی افراد فعالیت در فضای مجازی واجب است؟ به چه دلیل برای بعضی از افراد مباح است؟ به چه دلیل برای بعضی از افراد مکروه است؟ اما دلیل وجوب، ما 10 دلیل داریم، 6 اشاره میکنم. 1، ادله وجوب تبلیغ. 2، ادله وجوب امر به معروف. 3، ادله وجوب نهی از منکر. 4، ادله وجوب جهاد فرهنگی. 5، ادله وجوب دفاع در جنگ، حالا اینجا میشه جنگ نرم و جنگ سخت. اشاره خواهم کرد بعضی‌ها تصور میکنن که فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فقط جنگ نرمه. نه، امروزه ابزاری هم برای جنگ سخت هست، برای ایجاد اغتشاش، برای آتش زدن مراکز عمومی، تأسیسات از طریق همین. حتی بالاتر از این عرض بکنم، با ورود به سیستم و هک کردن اختلال در تأسیسات هسته‌ای ایجاد بکنه. یعنی ابزار فقط برای جنگ نرم نیست، جنگ سخت هم هست. پس پنجمین دلیل، ادله وجوب دفاع در جنگ، حالا جنگ نرم و جنگ سخت. شش، ادله وجوب تعلیم جاهل. این شش دلیل را ما اینجا نمیاییم الان این ادله رو تک تک بیاییم بحث بکنیم. چرا؟ چون مباحث این ادله در ابواب فقهی خودش مفصل شده. یعنی اینکه امر به معروف واجب است تو کتاب امر به معروف در فقه مفصل بحث شده، اینکه نهی از منکر واجب است، اینکه تبلیغ واجب است، ادلهش اونجا مفصل بحث شده. اگر ما بخواهیم اون مباحث را اینجا در بحث فقه فضای مجازی بیاریم، این تداخل ابواب فقهی می شود. خوب دقت کنید، ما اینجا نمی آییم ادله وجوب امر به معروف رو بحث بکنیم. تو باب خودش بحث شده، میگیم خب اون ادله وجوب امر به معروف که مسلم شده، اصل مسلمی میگیریم، یا یه قاعده فقهی که میخوایم بحث بکنیم، قاعده میخوایم استفاده کنیم، دیگه قاعده فقهی رو اینجا بحث نمی کنیم. قاعده نفی سبیل توی بحث فضای مجازی خیلی کاربرد داره. قاعده تقیه در بحث فقه فضای مجازی کاربرد داره. ما هر وقت میخوایم به استناد قاعده نفی سبیل استدلال کنیم در بحث فقه مجازی، دیگه نباید دو مرتبه بریم تثبیت کنیم و بیان بکنیم و ادله قاعده نفی سبیل رو بحث بکنیم. نه، این توی بحث قواعد فقه بحث شده، ارجاع به اونجا. و فرض اینه که عزیزان و فضلای بحث این قاعده رو در بحث قواعد فقهی اومدن بحث کردن، خوندن، اطلاع دارن. اصل موضوعی میگیریم که ما این قاعده رو داریم، این قاعده رو میایم به عنوان دلیل ذکر میکنیم. مگر در مباحث آینده یک قاعده جدیدی در واقع استیاد بکنیم که ویژه بحث فقه فضای مجازی باشه. خب اون توی قواعد فقهیه بحث نشده، ما تردن للباب استطرادن، مثل آقایون سلف که گاهی یک قاعده ای رو میمدن وسط بحث. مثلا ما مرحوم شیخ میفرمایید که میبینید که یه دفعه تو بحث اصول قاعده لازره رو مطرح میفرمایند. ممکنه پیش بیاد که ما در مباحث آینده استیاد یک قاعده ای بکنیم که ویژه بحث فقه مجازی، اما اگر از قواعد معمول فقهی ما باشه و از احکام مسلم ما باشه، اینه دیگه ما ادلهش رو نباید در بحث فقه مجازی بحث بکنیم، هر کدام در باب خودش. خب ادله وجوب تبلیغ بحث شده، آیه نفر یکی از ادله وجوب تبلیغ، ولینذرو امر می فرماید ولینذرو قوما، ادله وجوب امر معروف، ادله وجوب نهی از منکر، اینا در ابواب خودش بحث شده. همچنین ادله وجوب جهاد فرهنگی، اون آیه تمسک به حالا علاوه بر روایات تمسک به اون آیه جهاد کبیر هست، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. می فرماید به وسیله این قرآن جهاد فرهنگی انجام بدید، و جهاد فرهنگی از جهاد نظامی بزرگتر است. تعبیر می فرماید به جهاد کبیر. قتال را تعبیر به جهاد دارد، اما وقتی که میرسه به جهاد فرهنگی تعبیر به جهاد کبیر داره. همه مفسرین این ضمیر بهی رو به قرآن برگردوندن که میشه جهاد فرهنگی، یعنی به وسیله قرآن، به وسیله کار فرهنگی کار جهاد کبیر رو انجام بدید. ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. بله، سیدون القائد در تفسیر این آیه میفرماید یه احتمالم هست که این ضمیر بهی به مصدر لا تطع برگردد. نه به قرآن، برخلاف نظر مشهور ضمیر بهی به مصدر لا تطع، لا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. اگر به مصدر لا تطع برگردد معنی این میشه که، من فقط خواستم اشاره بکنم حالا به دلیل وجوب جهاد فرهنگی، چون تو بحثای فقهی، تو بحثای حتی باب جهاد متاسفانه بیشتر بحث چی میشه؟ جهاد و دفاع نظامی و سخت میشه. بحث جهاد فرهنگی نه تو باب امر معروف اونچنان بحث میشه، نه تو باب نهی از منکر. لذا گفتم شاید نیاز باشه که یه اشاره بکنم به یکی از ادله که از کتاب هستش نسبت به وجوب جهاد فرهنگی و تعبیر قرآن به اینه که جهاد کبیر هستش. تنها جایی که در قرآن کریم جهاد کبیر تعبیر کرده همین جهاد فرهنگی است. ایشان می‌فرمایند که احتمال دارد این ضمیر به مصدر لا تطع برگردد. اگر به مصدر لا تطع برگردد معنی می‌شود که با مخالفت کفار جهاد کبیر انجام بده. لا تطع ضمیر بهی برمیگرده به عدم اطاعت، با عدم اطاعت کفار به جهاد بزرگ بپرداز. پیروی نکردن از کفار تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل سیاسی، این سخت‌تر است از جهاد نظامی است، جنگ نظامی است. لذا تعبیر میکنه به ایشان میفهمن که اقوا به نظر من اینه که این ضمیر به مصدر لا تطع برگردد، و معنا این میشه که انسان، یک مسلمان موظف است در این که اطاعت کفار را، پیروی از کفار را نداشته باشد در همه زمینه ها. این جهاد بزرگتر است از جنگ نظامی. خب اینم، خب حالا اشاره کردیم به یه دلیل از وجوب جهاد فرهنگی، جهاد و دفاع. عرض کردیم پنجم ادله وجوب دفاع در جنگ نرم و سخت، و توضیح دادیم که این ابزار اینترنت و فضای مجازی هم ابزار جنگ نرم است که 90% این چنینه، هم میتواند ابزار برای جنگ سخت باشه. خب باید یه عده‌ای در این مبارزه دفاع بکنن. بحث دفاع غیر از بحث جهاد، بحث جهاد ابتدایی است، ما تهاجم بکنیم، اما بحث دفاع بعد از آنی که دشمن شبیخون رو زده است در این عرصه فضای دوم و ساحت دوم زیست اجتماعی، ما باید بریم دفاع بکنیم تا جوانان در این قتلگاه کشته نشن، تا مسلمان ها در این قتلگاه کشته نشن. و همچنین ادله وجوب تعلیم جاهل. ببینید من این شیشتا رو از اون دهتایی که عرض کردم، این شیشتا رو اشاره کردم. ما در این حالی که بحث فقهی ادله هر یک از اینها رو اینجا مطرح نمی کنیم، اما این رو باید توجه داشته باشیم که فضای مجازی و فعالیت و بهره‌گیری از این فضای دوم مسلماً از مصادیق امر به معروف هست، حضور در اینجا از مصادیق نهی از منکر هست، حضور در این فضای دوم از مصادیق تبلیغ دین هست، کار فرهنگی هست، جهاد فرهنگی هست، تعلیم و تعلم هست. در این که تردیدی نیست که فعالیت در فضای مجازی برای برخی افراد بستر امروزه، بستر اصلی و مهمتر و مصداق عینی تبلیغ امر به معروف نهی از منکر جهاد فرهنگی و و و هستش، در این که تردیدی نداریم. خیلی از افراد رو شما نمیتونید توی فضای اول که فضای فیزیکی هست دسترسی بهشون پیدا بکنید، پا منبرتون بیارید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، برید سراغشون، تبلیغ چهره به چهره داشته باشید. اما تو فضای مجازی ممکنه صدها هزار نفری که شما نمیشناسیدشون، اونها رو ندیده اید، اینها عضو کانال شما بشن، اینها از سایت شما برخوردار بشن، کاربر سایت شما بشن و بتونید تبلیغ بکنید برای بالاتر از صدها هزار نفر، که اینا به هیچ وجه شما نمیتوانید از طریق فضای فیزیکی، نمیگم فضای حقیقی ها، چون من دیگه در جلسه اول توضیح دادم فضای اول ما فضای حقیقیه، فضای دوم ما هم که مجازیه فضای حقیقیه، او فضای فیزیکیه، این غیر فیزیکی. میخواید اسمشو بذارید فضای مجازی، میخواید اسمشو بذارید فضای غیر فیزیکی. تو فضای غیر فیزیکی که ارتباطی هستش، به تعبیر دیگری گفتیم فضای ارتباطی غیر فیزیکی، این دسترسی به تبلیغ برای اقشار مختلف خیلی بیشتر هستش. افرادی که اصلا نمیتونید در فضای فیزیکی دسترسی به اونها داشته باشید، خب این رو واقعا مصداق چیز نیست، مصداق تبلیغ نیست، مصداق امر معروف نیست. مگر در امر به معروف و نهی از منکر، در تبلیغ دین، در تعلیم جاهل، در جهاد فرهنگی، در دفاع، اینها ما باید حتما طرف مخاطب رو بشناسیم تا تبلیغ دین بکنیم. نه، تو فضای مجازی من طرف رو نمیشناسم، عضو کانال میشه، از سایت من برخوردار میشه، کاربر این سایت یا این توییتر من میشه. این راهی است که مصداق عینی و حد اکثری تبلیغ رو و امر معروف رو و نهی از منکر رو برای من ایجاد میکنه. پس ابزار عینی است برای این کار، برای این انجام این واجب. انجام واجب چی بود؟ تبلیغ دین، امر معروف، نهی از منکر و مواردی که عرض کردیم. خب پس ادله وجوب مسلمه، کسی تردید در وجوب امر معروف، تبلیغ، نمیدونم کار فرهنگی نداره. اما این که این فعالیت در فضای مجازی هم مصداق بارز و عینی تبلیغ امر معروف، نهی از منکر، جهاد فرهنگی و جهاد کبیره، در این هم تردید نداریم. ادله وجوب این هم مصداق وجوب مسلمن احراز میشه که فعالیت در فضای مجازی برای این امور که مصداق این امور باشه، مصداق امر معروف باشه، مصداق جهاد فرهنگی باشه، مصداق تعلیم جاهل باشه، مصداق تبلیغ باشه، واجب هست. خب این واجب، واجب عینی است یا کفایی؟ طبعا دیگه روشنه این وجوب کفایی است. و هنگامی که من بل کفایه نباشد، وجوب میشه وجوب عینی. اگر افرادی که توانمند باشند از بهره‌گیری از فضای مجازی به تعداد مورد نیاز نداشته باشیم، بر اونهایی که توانایی استفاده از فضای مجازی رو دارند در تبلیغ دین، در جهاد کبیر، در امر به معروف، در نهی از منکر، میشه چی؟ واجبه عینی. حالا من دیگه وارد کف جامعه نمیشم، اینو خودتون میتونید تشخیص بدید. الان من به الکفایه داریم در بین مبلغین که در عرصه فضای مجازی بتوانند تبلیغ دین بکنن؟ اگر هستن که خب، اگر نه کم هست، میشه واجب عینی برای افرادی که میتوانن. اگر هستند افرادی و انجام نمیدن، بر منی که تا الان واجب کفایی بود، میشه واجب عینی. این دیگه مال خارج، به اصطلاح واقعیت خارجی است که ببینیم برای ما میشه واجب عینی یا واجب کفایی. این چیزیست که خود شما باید در تشخیصش بحث بکنید. خب این در رابطه با ادله وجوب بهره‌گیری از فضای مجازی. از کدام من اشاره کردم به 6 مورد از ادله. اگر کسی نسبت به هر یک از این موارد نسبت به وجوبش تردید داره، در باب خودش در فقه باید بره بحث بکنه. که اگر کسی مثلا میگه من جهاد فرهنگی رو وجوبش قبول ندارم، خب باید بره بحث در بحث جهاد. البته عرض کردم که توی کتاب‌های فقهی ما رو بحث جهاد فرهنگی با همین عنوان خیلی متاسفانه بحث نکردن. به همین جهت من به یک دلیل از وجوب جهاد که آیه جهاد کبیر بود اشاره کردم. خب این ادله وجوب. ادله استحباب چیه؟ تمامی این فعالیت ها، تمامی این امور که امور ششگانه ای که عرض کردیم، اینها برای برخی افراد دیگر میتونه مستحب باشه. هستند افرادی که کار واجب رو انجام میدن، برای دیگران میشه چی؟ مستحب. وجوب ساقط میشه اما از مطلوبیت خارج نمیشه. اگر افراد زیادی هستند که بتوانند تبلیغ دین بکنند، وجوب تبلیغ و اعزام برای تبلیغ و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی از من برداشته شد، اما استحباب از من، مطلوبیت این عمل فی نفسه برداشته نمیشه. این عمل عمل مطلوبه، لذا استحباب این موارد، یعنی استحباب تبلیغ در فضای مجازی، امر معروف در فضای مجازی، نهی از منکر در فضای مجازی، جهاد فرنگی در فضای مجازی، استحباب هست، چون امر مطلوبیه. برای بعضی ها واجب بود، حالا که به اندازه کافی کار واجب رو افراد دارن انجام میدن، برای دیگران میشه مستحب، چون خود این عمل مطلوب مولاست، چون خود این عمل مطلوب مولاست، تبلیغ دین مطلوب مولاست، امر معروف، تبلیغ، کار جهاد فرهنگی، دفاع از کیان نظام، کیان دین و کیان مذهب، دفع این شبهات، این دفاع که از کردیم بخشش دفع شبهات. امروزه این همه سایت ها در فضای مجازی، این همه کانال ها بمباران میکنن شبهات رو. تو اون بخش پنجم، دفاع نرم و دفاع سخت که عرض کردیم، این بعید میدونم به مقدار واجب الان داره انجام میشه. حالا اگر کسی گفت که اونقدری که واجب هست داره انجام میشه، اصل دفاع این دفاع از مذهب، دفاع از امامت، ولایت، نبوت، اسلام، عقاید و دفع این شبهات اصلش مطلوبه، ولی اون که من به الکفایه دارن این کار رو انجام میدن، کثرتش این فی نفسه مطلوبه، کثرتش هم مطلوبه. افراد زیادی این بار رو به دوش بکشن، افراد زیادی سایت هایی در پاسخگویی به شبهات، شبکه های اجتماعی و کانال های فرهنگی داشته باشن که پاسخ به شبهات بدن، دفع بکنن این شبهات رو، این هجمه هایی که، و دفاع بکنن از دین. در استحباب این مطلب که دیگه تردیدی که نیست. لذا تمامی این 6 موردی که عرض کردیم برای تعداد افراد دیگر میشه مستحب. همچنین هر گونه بهره برداری در اموری که آنها فی نفسه مستحب هستند، نه مثل این اموری که واجب بودن، اونها هم میشه مستحب. یعنی داری از ابزاری استفاده میکنی برای یک عمل مستحب. مثل چی؟ مثل صله رحم. بگیم صله رحم واجب نیست، مستحبه. خب من گاهی میتونم فیزیکی صله رحم بکنم، گاهی میتونم از طریق فضای دوم صله رحم بکنم. این کاربرد فضای مجازی میشه چی؟ مستحب. ارتباط با مؤمنین، مجالست و ارتباط با مؤمنین، به خصوص در دوره امروز که دوره تحمیل ویروس کرونا هستش، من ارتباطم رو قطع کنم با مؤمنین، ارتباط با مؤمنین، سلام علیک کردن با اونها، احوال پرسی اونها، این مستحبه، واجب نیست. ارتباط با رفقای مؤمن این مستحبه، جز مستحباته، از طریق فضای مجازی انجام میگیره، میشه فعالیت در فضای مجازی در این شبکه‌های اجتماعی که شبکه‌های ارتباطی هست، در این پیام رسان‌ها ارتباط با مؤمنین برقرار میشه، مستحبه. آقا مطالعه واجبه یا مستحبه؟ مطالعه مستحبه، انسان هی مطالعه کنه، علمشو اضافه کنه. خب از طریق فضای مجازی من میتونم مطالعه بکنم. این یکی دیگر از کاربردهای بسیار فراوان فضای مجازی است. این میشه فعالیت مستحب در فضای مجازی. اینا هیچکدوم حرام نیست، البته واجبم نیست. مصداق دوم، حکم دوم هست، گفتیم جواز بالمعنى العام، وجوب رو شامل شد، استحباب رو هم شامل شد. تحقیق، پژوهش، تحقیق و پژوهش در از طریق فضای مجازی، خب اصل تحقیق و پژوهش یه امر چیه؟ مستحبیه. کمون که مطالعه امر مستحبی بود، امریست که مطلوب است، متساوی و طرفین نیست. خب میشه این فعالیت در فضای مجازی یه امر مستحب. پس بنابراین این هم حکم دوم در فقه فضای مجازی که برای برخی واجب شد، برای برخی هم مستحب. و اما حکم سوم اباحه. دلیل اباحه چیه؟ دلیل اباحه، اباحه که دلیل نمیخواد، اصالت الحلیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. همه چیز را حکم اولیش حلیت است، مگر اینکه دلیلی بر حرمت پیدا بکنیم. لذا تو بحث جلسه دوم و جلسه آخر بحث جلسه اول اومدیم به کسانی که قائل به تحریم بودن گفتیم شما باید دلیل بیارید بر حرمت بهره‌گیری از فضای مجازی. دلیل به درد بخور نداشتن، نه از جهت سخت افزاری، هم نه از جهت نرم افزاری. تا دلیلی بر حرمت چیزی یا وجوب چیزی پیدا نکرده ایم، اباحه، اصالت الحلیه، مسلم در اونجا جاری است. خب میشه گفت که نوع زیادی، انواع مختلفی از کاربردهای فضای مجازی. من چرا تعبیر به کاربرد میکنم؟ چون تو جلسه اول گفتیم که ما بحثمون تو فقه فضای مجازی بحث کاربرد فقه کاربرد فضای مجازی است، نه سخت افزار فضای مجازی است. میخوایم ببینیم این از این فضای مجازی میشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد، چگونه استفاده حلاله، چگونه استفاده حلال نیست، چگونه استفاده واجبه، چه استفاده‌ای، چه کاربردی زمان داره، چه کاربردی از لحاظ حقوقی تبعات داره. اینا رو باید بحث بکنیم. بحث کاربرد فضای مجازی است. نوع انواع زیادی از فعالیت‌های فضای مجازی مباح هستش، نه واجب مثل اون مواردی که عرض کردیم، نه مستحب مثل اون مواردی که عرض کردیم. بسیاری متساوی الطرفین. میتونی از فضای مجازی استفاده کنی، میتونی از فضای مجازی استفاده نکنی. مثل بسیاری از امور اداری، بانکی، تجاری و و و و و بسیاری از کاربردهایی که امروزه فضای مجازی درش انجام میشه. اشکال داره ما کار اداریمون رو از طریق اینترنت انجام بدیم؟ کلوشه اینه که الان چه مشکلی داریم؟ آقا این واجب انجام بدیم؟ نه، چون اصل این کار اداریت واجب نبوده تا چرسد بخواد از این طریق واجب بشود. بله، تو بحث مستحب ممکنه ما نتونیم واژه مستحب رو برش به کار ببریم در بعضی از موارد، ولی در این که متساوی و طرفین نیست و مطلوب مولا هست میتونیم اثبات بکنیم. مثلا بگیم که اگر من این فعالیت اداریم را از طریق فضای مجازی انجام بدم، صرفه‌جویی در وقت میشود، صرفه‌جویی در هزینه میشود، اتلاف عمر نمیشود. خب بله، این میشه چی؟ مطلوب. این میشه مطلوب. مطلوب مولاست این که ما عمرمون رو تلف نکنیم، وقتمون رو هدر ندیم، زمان رو از دست ندیم. ولی اون که یه کار مباهی رو میخوایم انجام بدیم، این کار مباهمون رو میتونیم در ظرف 2 ساعت انجام بدیم فیزیکی، میتونیم در ظرف 10 دقیقه از طریق فضای مجازی انجام بدیم. این حضور در فضای مجازی هم میشه چی؟ محکومه به حکم دوم، مطلوبه، نه صرفا مباح. اما عرض کردم اگر توی این عنوان ببریمش میشه مطلوب، ولا چون اصل انجام دادن کار اداری، کار تجاری، اینها از امور مستحب نیست، ما این رو جزء مثال‌های جواز بالمعنى الاخص و مباح عرض کردیم. خب حکم چهارم، مکروه. بهره‌گیری از فضای دوم برای برخی از افراد مکروهه. به چه دلیل؟ چون بخش بسیار زیادی، اینجا دیگه زیادتر از نوع اول و نوع دوم هست، بخش بسیار زیادی از فعالیت ها در فضای مجازی از مصادیق کاربرد مکروه هست، یعنی استفاده از این ابزار در فعل مکروه. مثل چی؟ مثل سرگرمی های تلف کننده وقت و سرمایه عمر. بسیاری از کاربران فضای مجازی از این نوع کاربرد فضای مجازی بهره می گیرن، به خصوص نوجوانان، جوانان. برخی از بازی هایی که رایانه ای داریم، اینها بازی است که مکروهه، نمیگم حرامه، چون مفسده محرمه ندارد، اما یک بازی است که وقت رو تلف میکنه، هیچ به هوش او اضافه نمیکنه. بعضی از بازی ها بازی هوشی است، نمیگیم این بازی تلف کرد عمرش رو، صرف سرگرمی نیست. شما ببینید تو همین بازی ها مثلا شطرنج چقدر از لحاظ هوشی و از لحاظ قدرت مدیریتی بازیگر رو تقویت میکنه. نمیدونم با این بازی آشنایی دارید یا نه، مثل یک فرمانده نظامی باید عمل بکنه بازیگر. سرباز رو بفرسته جلو، سرباز پیاده رو یا سوار نظام فیل رو بفرسته، یا نه کار به جایی میکشد که وزیرش رو باید بفرسته. کجا عقب نشینی کند، کجا این بازی یک بازی فکریه. اما اکثر بازی هایی که امروزه جوانان یا سرگرمی هایی که تو کانال های سرگرم کننده جوک ها، لطیف ها و و و دیگه حالا اسم نبرم میبینیم، متاسفانه اینها اگر نگیم به مرز حرام میرسد، مسلماً برخوردار از کراهت هست و حد اقل مفسده اش اینی که ما رو از امور اولویت دار، از یاد خدا، به خصوص از یاد خدا دور میکنه. اینجور سرگرمی ها چون از یاد خدا انسان رو دور میکنه کراهت داره. ولو اینکه مفسده محرمه نداشته باشد. خب این هم نوع چهارم کاربرد فضای مجازی. این چهار نوع به ما چهار حکم برای چهار گروه استنباط کرد، استخراج کرد که فعالیت در فضای مجازی و بهره‌گیری از فضای مجازی به یه معنا و به یه تعبیر چیه؟ جواز بالمعنى العام است. برای بعضی ها واجب، برای بعضی ها مستحب، برای برخی مباح و برای برخی مکروه. به جهت اختلاف و تنوع نوع بهره‌گیری از فضای مجازی. نوع بهره‌گیری اگر تبلیغ دین باشه، امر به معروف باشه، میشه واجب. نوع بهره‌گیری اگر کار اداری باشه، میشه مباح. نوع بهره‌گیری اگر سرگرمی های غیر مفید باشه، میشه مکروه. هر چهار نوع بهره‌گیری در این جواز بالمعنى العام وجود داره. نسبت به نوع بهره‌گیری حکم عوض میشه. میریم سراغ حکم پنجم و اون حرمت است. ما درسته گفتیم که بهره‌گیری از فضای مجازی جواز بالمعنى العام و شامل این چهار حکم از احکام خمسه میشه، اما برخی از فعالیت ها و بهره‌گیری از فضای مجازی از مصادیق مسلم حرامه و اون درصد بالایی هم داره، کم هم نیست. حالا من نمیتونم درصد تعیین بکنم، اونقدر تو کف جامعه ما نیستیم، ما طلبه ها متاسفانه، که بتوانیم درصد تعیین بکنیم که چقدر از مردم ایران یا چقدر از شیعیان در جهان یا چقدر از مسلمانان، از این 1,500,000,000 مسلمان از بهره‌گیری های حرام فضای مجازی استفاده می‌کنند. درصد رو نمی‌تونیم تعیین بکنیم، اما درصد درصد بالایی است. اما وقتی میگیم حرام است، اینجا رو باید توجه داشته باشیم که این حرمت با اون حرمتی که تو جلسه اول و دوم گفتیم فرق میکنه. اون قائلین به حرمت بهره‌گیری از فضای مجازی حرمت کلی میگفتن، میگفتن کلن حرامه. اگر بخواهیم بر کسانی جایز بکنیم استثناء باید بشود. ما عکسش رو گفتیم، گفتیم کلن جایز بالمعنی العام است، برای بعضیا حرمت میاد. کاملا این حرمتی که ما داریم میگیم با اون حرمت، یعنی اصل در فعالیت فضای مجازی جواز است الا ما خرج به دلیل، لذا حرمت کلی رو قائل نشدیم. آنها حرمت کلی رو قائل شدن چون گفتن این ابزار اصلا ابزاری است که منحصرا برای حرام به وجود آمده است، یا جعبه جادویی است و کاربرد محلل ندارد. و یا گفتن اگر هم صرفا برای حرام نیست، ما کاربرد حلالش را بلد نیستیم، ما تحت به اصطلاح مدیریت صاحب سرور هستیم، لذا نمیتونیم کاربرد حلال ازش استفاده کنیم. اما ما گفتیم چرا، اصلش این حلاله، یه ابزاره، ابزاریست که میشه ازش استفاده، مثل یک چاقوه، مثل یک خنجره، میشه ازش استفاده حلال کرد، میشه ازش استفاده حرام کرد. ولذا این حرمت برای افراد خاصه و شامل اون چهار گروه مذکوری که جواز بالمعنی العام رو داشتن از قبیل وجوب و استحباب یا اباحه یا کراهت نمیشه. خب مصداق این چیه؟ مانند بهره‌گیری و بهره برداری حرام از هر ابزاری که کاربرد حلال و حرام داره. چاقو، اینترنت همینطوره، اگر از این چاقو من بهره گیری حرام کردم، استفاده از این چاقو حرام است. لذا اونجا میگن که اگر بدانیم این ابزاری رو که داره میخره میخواد بره باش آدم بکشه، یک بیگناهی رو بکشه، یک نفس محترمه ای رو بکشه، من نباید بهش بفروشم. چرا؟ چون اعانه بر اسم کردم، چون خود این فروختن این ابزار اعانه است، فروختن این چاقو که میشه باش آدم کشت، این اعانه است. اعانه بر چی؟ بر اسم، چون چاقو زدن در قلب یک نفس محترمه اثم است، گناه است. اینترنت ابزاره، عرض کردیم خودش پیام نیست، ابزار پیام است، پیام رسان هست. در بحث اول این مقدمات رو عرض کردیم، به همین جهت که ما باش سر و کار داریم توی مباحث بعدی. خودش ابزاره، ابزاری است که بهره‌گیری حلال فراوان داره، بهره‌گیری های واجب، مستحب، مباح، مکروه فراوان دارد، البته بهره‌گیری های حرام هم داره. هر گونه بهره‌گیری از ابزارهایی که بهره حلال داره حرام است. این شامل اینترنت و فضای دوم و فضای مجازی هم می شود. بنابراین کسانی که از طریق اینترنت میرن توی بهره‌گیری فساد، اضلال، تخریب مؤمن، وهن یک مؤمن، تخریب نظام، دروغ پردازی، تهمه، همه اینا حرامه. بهره‌گیری این آقا فعالیت در فضای مجازی حلاله یا حرامه؟ برای این کاربرد حرام است، برای این کاربرد حرام است. خب من بحث رو جمع بکنم. این مسئله کلی که گفتیم اولین مسئله فقهی ماست، لذا باید اول مطرح بکنیم، چون سرفصل‌های بعدی ما بر اساس این قول مختار و قول صحیح و قول مشهور هست. کدیم اون قول اول شاذه، بعضیا مطرح میکنن و به همین خاطر خودشون به هیچ وجه از موبایل که موبایل هوشمند استفاده نمی کنن، از گوشی های هوشمند استفاده نمی کنن، از اینترنت استفاده نمی کنن، یه دیم خاص و شازی هستن. این دیدگاه که بهره‌گیری از فضای مجازی جواز بالمعنی العام داره و به خصوص برای امثال من و شما واجب هست، این نظر روشن شد، این استدلالش از لحاظ فقهی بیان شد. حالا اون وقت باید بریم توی مجموعه سرفصل‌های بسیار زیادی که من در جلسه آینده انشاءالله تیترهای کلی سرفصل‌های مسائل فقهی فضای مجازی رو عرض خواهم کرد، هم در مقوله فرهنگی، هم در مقوله نیروی انسانی، هم در مقوله اقتصادی و و و و حتی مسائل حقوقی، حریم خصوصی. اینها مسائل فقهی ویژه و خاص فقه مجازی داریم که اینها باید در حوزه بحث بشه و انشاءالله این سرفصل رو ما در بحث‌های آینده باید بر اساس این قول که فعالیت در فضای مجازی جایز است، حالا که جایز است احکامش چیست، یکی یکی احکام مبتلا به فضای مجازی رو بر اساس سرفصلی که تقدیم خواهیم کرد ما بحث رو دنبال خواهیم کرد ان شاء الله. و الحمدلله رب العالمین.
شرفتی بعد هم در خدمت شما هستم.